بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار.
صلوات الله
علیه. از ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. در گذشته شروع کردیم به اون نکات مشترکی که زن و شوهر باید در زندگی مورد توجه قرار بدن تا انشاءالله این زندگی خوب و آرامی و دلنشینی رو داشته باشن اشاره کردیم. هفته گذشته به بحث آراستگی اشاره کردیم. من تو ذهنم یه نکته هم آمد، چون دم برخی خانما گلمندن که آقایون تو خونه خوشپوش نیستن. به نظر آمد که من یک توصیه‌ای رو برای خانمای بزرگوار داشته باشم. ببینید خیلی مواقع آقایون درست میگید توجه به ظاهر اونگونه که باید و شاید ندارن. خب اینجا باید چی کار کرد؟ من میگم یک حامی به نام همسر لازمه. من دقیقا تو مشاوره با خود آقایون صحبت میکنم، میگم که تو خونه چرا خوشپوش نیستید؟ میگه خب آقا همینه که داریم و داریم میپوشیم دیگه. یعنی من معلومه گره یه جای دیگه است، یعنی حس میکنه که اون لباس مناسب مورد علاقه همسرش دیگه نداره، همینه که هست. بعد آقایونم زیاد انگیزه تو این زمینه ندارن که حالا راه بیفته بره تو منزلی خوبی بخره بپوشه. ولی خب روز مرد، روز تولد آقایون
به بهای خوبیه
لباس تو منزلی خوبی، ولی چند تا نکته رو رعایت کنی. یه موقعی صفر و صدی نگاه نکنی، یعنی موقعی حتما میرم یه لباس برای همسرم میخرم، من خیلی خوشم میاد، تو همسرم خیلی بدش میاد. خب بعد میخریم میبینیم خب اونجا انگیزه از دست میره، طرف از اون لباس استفاده نمیکنه. ولی یه موقعی هم هست نه، من نگاه میکنم هم میل خودم رو هم ویژگی ها و اون سلیقه همسر رو. تو من همیشه میگم خانما خوب سلیقه ما آقایون رو میتونن رصد بکنن، به دست بیارن، لذا یه حد میانه ای رو بگیرن و تهیه بکنن به عنوان هدیه و همسرشون بدن. و اینو که دادن، البته من دعوایی هم الان راه بندازم هم میرن و اون قبلی ها هم یواشکی سر به نیست کنن، بله، که دیگه آقا نره دوباره سراغ اون، چون عادت بد چیزیه.
بله.
وقتی آدم به چیز عادت میکنه، این کنده شدن از اون عادت های مقداری دشواره. البته خود جملات هم خیلی مهمه. مثلا یه موقعی من این رو میخرم برای همسرم، میگم که بیا اینو بپوش دیگه، اون لباسای مثلا وامونده رو بنداز دور. این ممکنه خدای نکرده یک لجاجتی رو، جرقش رو ایجاد بکنی.
بله بله.
ولی یه موقعی میبینی نه، با احترام، با عزت، با یک جملات محبت آمیز این هدیه رو به همسرم میدیم که او چکار بکنه، استفاده بکنه. این لازم دونستم تو این بخش عرض بکنم. البته زیلش خب خیلی مطالب روانشناختی هست دیگه، ما حالا اینو ساده میکنیم، خیلی شسته رفته، خیلی به ابعاد مختلفش نمیپردازیم. ببینید دلیلش، حالا یه نکته ای رو اشاره بکنم، گاهی اوقات خود خانم آقایون خب میدونید اللحاظ ویژگی ها و تفاوت هایی که دارن خب در دو ضلع مختلفن، یه تعبیری به کار برده بودیم قطب مثبت و منفی آهن ربان. ما برای اینکه این رو بتونیم نزدیک به هم دیگه بکنیم، بعد حتما یک جاسازی خوبی اتفاق بیاد، بریم قطب منفی و مثبت بعد کنار هم دیگه چگونه قرار بگیرن. ممکنه یه جایی اگر فاصله دور باشه اصلا جذاب نباشن برای هم دیگه. مثلا اینجا هم همینه، گاهی وقات ماها سلایق هم دیگر رو نمیتونیم به خوبی اونجوری که باید و شاید درک بکنیم. دیروز بود یه کلاسی رو در شهر قم داشتم برای از آقایون و خانومها. در جمعشون گفتم ببینید اگر شب مرد آچار فروشی ها شلوغ شد و شب زن گل فروشی ها، معلومه ما ویژگی های همدیگر رو شناختیم.
درست فهمیدی،
یعنی میدونیم کجا بدیم. این با ما رو مساق عرض کردم. ولی اگر دیم نه، شب مردم گل فروشی ها شلوغ شد، من خانم میگم من برای آقام یه دست گل خریدم،
جوراب فروشی هم هست کجا،
بله خوبه اونا هم، ولی حالا ما میخواستیم این مقدار ارتقا بدیم تو منزلی رو بگیم. یعنی اگر یه موقعی یه خانم میگم من برای روز مرد برای آقام یه دست گل خریدم بهش دادم، اون سال اول زندگی مشترکمون هم بود، میام آقا میگه نگاهی کرد گفت حالا من اینو چیکارش کنم. یعنی واقعا براش میلی نیست، رغبتی نیست، چون جنس مرد فرق میکنه. همونطوری من یه موقعی به خانم برای اینکه تعدیل بشه و فکر نکنه شوهرش بی‌اعتنایی بر او کرده، میخواستم حس او رو بگم. گفتم شما الان تصور بکنید روز زن آقا بره آچار فرانسه برای شما بخره، وقتی بهتون میده چه حسی پیدا میکنی؟ این دقیقا همون حس تو گله هست برای آقا، یا کم و زیاد.
بله.
ولی باید بدونیم که چگونه عمل بکنیم و این رو پای تفاوت ها بگذاریم. حالا من یه جمله رو میگم، حالا اگر خانواده های بزرگوار، خانم ها، آقایون قلم و کاغذ هم دم دستشون اینو بنویسن، روش یه تأملی بکنن، بعدها شاید بیشتر درباره‌اش صحبت بکنن. ببینید جناب آقای شریعتی عزیز، اگر زن و مرد با اصالت زنانه و مردانشون کنار هم دیگه قرار بگیرن،
یعنی مرد مرد باشه زن زن باشه،
نه یه جور دیگه، یعنی خوب. چی؟ یعنی زن دائم بخواد با زنانگی و نگاه زنانه به مردش نگاه کنه، مرد رو اونجا مرد نبینه، مرد رو هم زن ببینه،
خب،
و مرد هم همینطور زنش رو زن نبینه، مرد ببینه. این اصالته، یعنی اینجا اینا قطعا بدبختن،
خب روشنه،
روز خوش نده.
بله.
بذار بعد چه اتفاقی بیفته، یعنی همون نکته‌ای که حالا اول حضرت عالی اشاره فرمودی، من مرد و زنم رو زن ببینم و ببینم او چه چیزهایی رو به خاطر ویژگی‌های زنانش میپسنده و همون گونه اعمال بکنم، یا بالعکس زن هم مردش رو واقعا مرد ببینه. یعنی مثلا ما گاهی اوقات تو هدیه خریدن ها، یه موقعی آقای آمده و میگه آقای ترشون، من رفتم خونه، خانومم گفتش که چطوری آقا؟ گفتم خیلی خسته. گفت پس بذار حاضرش هم بریم بیرون یه دوری بزنیم. میگه من موندم چرا خانومم این رو میگه. گفتم میدونی چرا؟ چون دقیقاً وقتی او به تو میگه خسته است، دوست داره شما بهش بگین آماده شو بریم یه دوری بزنیم.
بریم بیرون یه دوری بزنیم.
ببین دقیقاً اینجا میشه همون اختلافات. داریم همدیگر رو مثل خودمون میبینیم. اینجاست که مشکلات یه مقداری بالاخره خودش رو نشان میده. من امروز میخواستم درباره خانواده دو طرف صحبت بکنم و خصوصا حالا عروس و مادر شوهر و داماد و مادر زن و اینا. اگر اجازه بفرمایید من اینو حواله بدم به یک برنامه دیگه، اینجا ورود پیدا کنم مکمل اون بحث قبلی به بحث شاد بودن و شادی در محیط خانه.
خیلی هم خوب،
که مرتبط هم از یه مقداری با اون میل دو طرف و نیاز خود ماها. با این رو با یه پدیده‌ای داریم در جامعه و خانواده ها مواجه میشیم به نام طلاق عاطفی. طلاق عاطفی یعنی چی؟ یعنی زن و مرد در کنار هم وقتی هستن از کنار هم دیگه بودن لذت نمیبرن. حالا نشانه هایی داره، من برخی نشانه هاش رو بگم. مثلا نشانهش اینه که کم دیگه با هم حرف میزنن، میل ندارن با هم دیگه گفتگو بکنن، گاهی اوقات میبینی قهرهاشون زیاد میشه، اینا نشانه های طلاق عاطفیه. گاهی اوقات ناله نفریناشون زیاد میشه به هم دیگه، نفرین میکنن هم دیگه رو، هی اعتراض دارن، کاش که نیومده بودی خواستگاری، کاش که نیومده بودم خواستگاری، کاش قلم پات شکسته بود، کاش که نمیدونم مرده بودی نمیومدی. یعنی شروع میکنن حالا یا علنی یا موقعی اصلا تو دلشون و تو ذهنشون اینها رو عبور میدن. یه موقعی میبینی که نشانه هاش اینه که کنار هم دیگه اصلا اصل آرامش رو هم ندارن. یعنی ببینید اگر آقا دیدید که میلش به بیرون خونه زیاد شد، خانم میلش مثلا به همنشینی با خانوما زیاد شد، یعنی بدونیم که به این مرز رسیدیم.
یعنی در یک کلام دارن همدیگر رو تحمل میکنن.
تحمل میکنن، بله. و همون رانشه داره اتفاق میفته، دور شدن از همدیگه، دنبال بهانه میگرد. مثلا با آقا میگه برو مثلا یک کیلو تخم مرغ بخر، این سوپری سر کوچه داره ها، ولی راه میفته میره مثلا مولوی تخم مرغ بخره. می خب اونجا چرا؟ یه ساعت هم به این بهانه خونه دورتر بشن بهتر. یعنی این اتفاق میفته.
چقدر بده این.
بله خیلی آسیب میرسونه. در حالی که ببینیم من همیشه میگم تو این زمان و این عصر یکی از مهمترین خواستگاه‌های آرامش انسان باید خانواده باشه. و ما اگر خانواده تضعیف بشه، ضعیف بشه، زن و شوهر از هم دور بشن، مطمئن باشن هیچ جای دیگه آرامش پیدا نمی کنن. یعنی شما امروز فکر نکنه اگر یه آقای میره پیش رفیقش رفیق بازی میکنه اونجا واقعا آرامش داره، نه اون در حد یه مسکنه براش. یعنی باز میبینیم اونجا هم نشسته دلش مثل سیر و سرکه داره میجوشه که برگشتم خونه دوباره نکنه زنم بد اخلاقی بکنه. یعنی حتی اونجا هم با دوستش که هست به دلش نمیشینه. مثلا برخی آقایون سرشون تو موبایله به خاطر از همسرشون خودشون رو دور بکنن یه موقعی، یا خانم همینطور میره علکی خودش رو تو آشپزخونه مشغول میکنه، پای تلویزیون مشغول میکنه، گاهی اوقات حتی به بچه‌ها علکی خودمون رو مشغول میکنیم. چرا؟ چون کمتر کنار همسرمون باشیم. پس این عدم آرامش هم یک نکته. گاهی اوقات خدای نکرده یه پله بالاتر ضرب و جر، گاهی اوقات اصلا کتک کاری میکنن، یعنی زن و شوهر با هم دیگه. و متاسفانه خب اینا هم داره تو جامعه ما، تو اینا تو لایه‌ها می‌بینید طلاق عاطفی تو لایه‌های پنهانه و عناوین دیگه هم داره طلاق عاطفی، بهش میگن طلاق پنهان یا طلاق خاموش. یعنی همیشه لزومی نیست که ما علنی ببینیم، ممکنه یه زن و شوهر طلاق عاطفی گرفته باشن حتی بچه‌هاشون متوجه نشن
یا حتی خودشون متوجه نشن
یا خودشون بله یه مرتبه چون تدریجا دور میشن از هم دیگه، خیلی طبیعی می‌بینن این رو، نهایتش هم میگن خب همه همین جورن دیگه، در حالی که نه نیست، واقعا همه اینجوری نیستن. این کتک کاری ها داره زیاد میشه. من حالا اینجا میگم درد و دلی بکنم، خب ما سالیانیه داریم مباحث تربیتی خانواده میگم. من یه تجربه تلخی رو دارم تو این دوران، حالا تلخش نه اینکه واقعا اتفاق ناگواری افتاده باشه، ولی آدم یه انتظاراتی داره گاهی قد اتفاق نمیفته. شاید جناب آقای شریعتی تو این سالیان سال به عدد انگشتان دو دست مثلا پدر یا مادری به من مراجعه نکرده که بگم مثلا ما یه دختر نوجوان یا جوان داریم یا پسر نوجوان و جوانی داریم، دیگه داره به سن ازدواج نزدیک میشه. میشه 5 تا راهکار دلبری از همسر رو به ما یاد بدیم، بهش یاد بدیم. ولی الان دست مثلا دخترمونو میگیم کلاس کاراته، کیوکوشین، بوکس، نمیدونم چی. خب اینا برای چیه؟ میگه این مردا زبون نفهمن، زور بالا سرشون باشه. یعنی همون جریان توپخونه شما. یعنی به این سمت میبرن خانواده رو، بچه‌ها رو. و واقعا بخنیاتشون همینا هم. میگه این فردا تو زندگیش کم نیاره. کسی نتونه به این زور بگه.
اینجوری قوی میشه.
بله. در حالی که این نیست. یعنی ببین اصلا من اجازه بدین قدرتمند و ابرقدرت رو تو زندگی معرفی بکنم.
بله خوبه.
قدرتمند کسیه که بتونه مشکلات رو مدیریت بکنه، ابرقدرت کسیه که بتونه مشکلات رو حلم بکنه. یعنی اگر ما میخواییم بینیم ابرقدرت زندگی هستیم، با زدن نمیشه. زدن خودش مشکل آفرینه، مشکل رو مشکل میاره. توهین کردن مشکل رو مشکل میاره، تهدید مشکل رو مشکل میاره. ولی اگر اومدم نه، یه موقعی مثلا مشکل رو مدیریت کردم، حالا نمیتونم حلش کنم، مثلا آقا هر رو بد اخلاق میاد خونه، خانم بلده مثلا یه شربت خاکی شیر میده دست آقاشو، فردام دوباره بد اخلاقه، دوباره شربت. ولی موقعی نه، خانم ابرقدرت خانه، میبینی آقا بد اخلاقه، میشه پروژه مثلا اصلاح رفتار. برای
چی شده اینجوریه؟ من باید چیکار بکنم؟ منشأش کجاست؟
خدا خیرتون بده. بعد میبینید ریشه‌ش رو پیدا میکنه، بعد از مدت دیگه آقا میاد خونه با لبخند وارد میشه. این معلومه زن ابرقدرت بوده که مرد بد اخلاق رو تونسته به یه مردی که لبخند روی لبشه برسه، یا بالعکس خانم همینطور بد اخلاق تندی میکنه، آقای موقع مدیریتش میکنه. مثلا این خانم عصبیه، مثلا خانم بلند شو بریم یه دوردوری بکنیم دور خیابون، آلودگی هوا رو هم زیاد بکنیم. من واقعا با تعجب میگم، حالا خانم انتقاد به من نکنن، تفریح جای خودش. ولی الان ما با یه پدیده مواجهیم که خانمای ما میخوان دلشون واشه، بعد دور خیابون بریم بچرخونیمشون، سرمایه ملی رو بسوزیم، هوا رو آلوده بکنیم. یعنی بعدش هم نمیشه، این تهش مسکنه، یعنی انرژی هدر میدیم، آسیب هم میبینیم، تازه میریم بیرون میایم بعد میبینیم تای گلومون هم داره میسوزه.
یه جاهایی هم شاید لازم باشه ها،
تفریح. بله
بله.
یعنی اصلا کار کرده تفریح یه چیز دیگه است، ما بعد به اون مرحله برسیم. چون گاهی قد میبینیم با عصبانیت هم میرن دور خیابون میزنن، همون قهر عاطفی هم هست. من گاهی قد میگم تو ماشینا میشه فهمید اینا زن و شوهرن یا نه. یعنی آقا به سمت راننده و
اینجور زاویه داره،
خانوم هم اون فر. ولی مثلا دوران عقدشون باشن میبینیم دستاشون رو کنسول وسط ماشینا و هنوز مثلا معلومه اوضاع خوبه. یعنی میخوام بگم که اشکالی نداره تفریح باشه، بیرون رفتن باشه، ولی اینکه این پدیده‌ای که هر روز بریم 2 ساعت دور خیابون بچرخیم آخرش هم ثمری نداره، همیشه هم عصبی،
خستگی بهش اضافه میشه.
بله خستگی هم اضافه میشه، آلودگی، خیلی از موارد دیگه. اما برگردیم، من بقیه نشانه رو بگم. پس ضرب و جهل یک نشانه و واقعا انتظار میره ما یاد بگیریم. من همیشه میگم انسان چون فطرت پاکی داره اگه باش خوب رفتار بشه خوب میشه، یعنی اینو بدونیم. یه الهی داره، یه امایی داره، یه اگری داره، ممکنه بعضی خوب نشن. چرا؟ اونجام تازه یه پیامی برای ما داره که این دیگه یه اختلاله، باید حتما به یه مشاور حرفه‌ای، کسی که اهل فنه، مراجعه بکنید دیگه، اونو از اون به بعد بسپاریم به اون. یه موقع دیدین مثلا تو خونه بچه دل دردی میگیره، خب آب جوش نبات خوبش میکنی، خب این دیگه کار عمومیه، مامانا همیشه دارن. ولی یه موقع میگه نه، امروز دادیم، ظهر دادیم، شب دادیم، خب نشد، این بچه دل دردش، میگیم دیگه این باید بسپاریمش دست متخصص که ببینیم منشأ این دل درده چیه، حلش بکنه. و تو زندگی واقعا انسان طبیعتشون، فطرتشون پاک، خوبه، با پاکی ها همخوانی داره. خب اینم یه نشانه پس ضرب و جهل. یه نشانه دیگه من عرض بکنم، تهدیدهایی که هم دیگر رو میکنن، اینا هم نشانه های طلاق عاطفیه، تهدید مثلا به طلاق، طلاق میگیرن، طلاق بده، گاهی اوقات تهدید مثلا به سر به بیابون گذاشتن، گاهی اوقات دیدیم مثلا آره یه روز صبح بلند میشه دیگه من نیستم. خب ببینید اینا تهدید، معلومه رسیدن به مرز طلاق. حالا گاهی اوقات یه دونه دو تاش تو 10 سال 20 سال نه، مهم این وقتی اینا مکرر بشه، آزار دهنده بشه. چون ببینید تهدید یه پیام داره، پیامش اینه که من حس نارضایتی دارم در زندگی. چرا ما تو روایاتم اینقدر تأکید بر زبان پاک میشه که باید زبانتون پاک باشه؟ چون اینها آثارش هم آثار خوبیه، ولی وقتی زبان تهدید یعنی ناپاکی زبان. و یه جمله‌ای که قبلا هم گفتم، چون اینا رو باید گاهی گاهی این جملات رو تکرار کرد برای مخاطبین، و اینه که بدونیم هیچ وقت تو مسیر غلط، تو روش غلط، تو کلام غلط خیر نیست. اینو بدونیم. یعنی این که فکر کنم حالا با تهدید، با کتک زدن، با قهر کردن، نمیدونم با صدا بلند کردن، با ناله نفرین کردن، با حرف نزدن میتونیم مشکل را حل کنیم، هاشا و کلا.
گره رو گره.
بله. بله. اصلا حل نمیکنه. راه حل یه چیز دیگر. خب ببینید اینا میشه یه سری از نشانه ها. اما ببینید خود طلاق عاطفی آثاری هم داره. من یه چند تا از آثارش را هم بیان بکنم. مثلا یکی از آثارش هم بحثیه که امروز میخواییم با هم دیگه شروع بکنیم اگر برسیم. اون بحث اینه که این افراد ناشاد میشن، ناامید میشن، دل مرده میشن تو خونهایی که طلاق عاطفی اتفاق میفته.
هیچی خوشحالشون نمی کنه.
بله. یعنی حتی اگرم خوشحالم بکنه مسکنه
و سطحیه.
مثلا میبینی یه ساعت و نیم میشونه یه سریال طنزم میبینه، فیلمم میبینه، میخنده ها، ولی هنوز سرشو به بالش نذاشته دوباره بار غم سر دلشه. یعنی غمگینی هست عمیقه. و واقعا هم هیچ کس مثل زن و شوهر نمیتونه این آرامش رو به هم بده. یعنی این لطف الهی که لتس کنو الیها، ما قرار کنار هم دیگه آرامش بگیریم. و این از من همیشه میگم در حوزه خانواده همین کلید واژه، شاید اگر ما بهش برسیم و بتونیم این رو تعمیق بخشی بکنیم در نظام خانواده، اصلا خیلی از مشکلات جامعه حله. ببینید جناب آقای شریعتی عزیز، ما الان خیلی از معضلات و مشکلاتی که داریم، حالا خیلی خانواده‌ها میگن اقتصادیه، منم منکرش نیستم، بله مشکلات اقتصادی واقعا مشکله، نمیشه آدم نادیده هم بگیره.
بله.
ولی یه موقعی هست میگم نه، پس اگر قرار مشکلات خانواده با اقتصاد حل بشه، ما نباید مناطق بالای شهر تهران و آمار طلاق 65% میشون. یا امروز شهرهایی که میبینیم در تمکن بیشتری هستن آمار طلاقشون بالاتر بشه. حتی تو دنیا هم همین معادله هست. یعنی شما مثلا همین کشور هند که یک کشور فقیریه، پایین‌ترین میزان طلاق در دنیا را داره. 1%. بالاترین میزان طلاق هم در میان کشورها، کشور لوزامبورگ هست در غرب اروپا، با حدود 87%. پولدارترین کشور دنیا هم هست. یعنی میخوام بگم لزومن هم این نیست، اقتصاد تأثیر در خانواده داره. ولی که الان فکر کنیم مثلا اقتصاد خانواده حل شد مشکلات حل میشه، نه ما تو مشاوره خیلی میبینیم این بالاخره اینا دستشون به دهنشون میرسه، زندگیشون بالاخره رو روال خودش، ولی مشکلات عمیقی دارن. و من میگم اون کلید واژه‌های اصلی رو ما باید پیدا بکنیم در خانواده. اتفاقا جالب این، اگر خانواده به ترازو خودش برسه مشکلات اقتصادی رو هم بهتر تحمل میکنن. زن و شوهری که همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشن، سختی‌ها رو هم در کنار همدیگه بهتر تحمل میکنن. واسه ما واسه خانواده رو حتما بهش یک نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. همه ها مثلا ببینید، ما که رسانیم تو جای خودم، نمیدونم کارشناسان، منبری ها، نمیدونم دولت مردا، حاکمیت، قانون گذارها، بعد حتما ببینن اون سند تحول خانواده رو که حضرت آقا ابلاغ فرمودن، اولین بندش اصلا این بود ما باید به سمت جامعه ای خانواده محور حرکت کنیم. یعنی باید حتما این لحاظ بشه، جامعه باید خانواده محور باشه. یا تعبیری دیگه خود ایشون دارن میفهمن، جامعه به مساوی کندوی عسل، سلول های این خانواده است. سالم باشه جامعه سالم، نباشه. حالا اینو انشالله حتی در حوزه تربیت هم یه موقع فرصت بشه عرض میکنیم. یعنی زن و شوهری که طلاق عاطفی میگیرن، یکی از پدیده های ناگوارش اینه که بچه ها آسیب میبینن. این در شک نکنیم، اون ضرب المثلی رو قبلا من اشاره کرده بودم که عرب ها میگن از پدر پیاز و مادر سیر میوه خوشبو بیرون نمیاد. وقتی خودشون درگیر باشن نمیتونن. پس ببینیم پیامدهاش اینهایی که داریم میشماریم. دومیش هم عرض کردیم که بچه ها آسیب میبینن. سومیش متاسفانه گاهی قد ممکن توجیه غلطی بشه حتی برای خیانت. نکته سوم، چهارم، یکی دیگه از پیامدهای طلاق عاطفی چیه؟ اینه که انسان تلاشش رو برای زندگیش هم کمتر میشه، انگیزش برای زندگی کمتر میشه، کمتر برای همدیگه وقت میذارن. ما اصلا یه پدیده غلطی امروز توی جوامع بشری شکل گرفته. خب راه‌هاش هم ما داریم تو جامعه خودمون هم می‌بینیم. و اون چیه؟ و اون اینه که دارن به نوعی تو مخ ما می‌کنن که زن و شوهر یعنی چی؟ هر کی باید کار خودش رو بکنه. زن مگه تو کلفتی تو خونه بشوری به سایه بپزی؟ مرد مگه تو نوکری شبانه رو بدو بدو بکنی شکم زن و بچه تو سیر
کنی؟ خب برای خودت برو کار کن. آره زن برای خودش.
بله دارن این رو اصلا ترویج میکنن تو جوامع بشر. خب تو غرب که متاسفانه بیش از 100 سال این فرهنگ جا افتاده،
یعنی جدا هستن اگرچه زیر یک سقف.
بله، یعنی کاملا، یعنی حتی میرن بیرون میزشون رو میخوان حساب بکنه، هر که سهم خودش رو، دنگ خودش رو بعد حساب بکنه، یا بعدا سرشکن میکنن یه جای دیگه. در حالی که ما میگیم نه، اتفاقا وقتی خانواده عشق و علاقه بینش باشه، مثلا خانم خونه تو کوره به شوهرش نمیگه که خب غذا تو خوردی، خب بشقاب تمه بر بذار تو آشپزخونه. ببینید وقتی عشق و علاقه باشه چه اتفاقی میفته؟ آقا میگه خانم من بشقاب تو رو میبرم، تو هم بشقاب منو ببر. یعنی شاید الان خنده آور باشه، ولی کسایی که تجربه میکنن این مهم رو، نه چقدر این خانواده علاقه به همدیگه دارن. مثلا ما ببین آب دست همدیگه دادن، شما تو روایت دارید مثلا زن وقتی ظرف آبی برای شوهرش میاره چقدر پاداش داره، مرد وقتی ظرف آبی برای زنش میاره چقدر پاداش داره. یعنی گاهی من تو آشپزخونه به عنوان مرد چه اشکالی داره به خانم من خانم تشنته یا نه، آب میخوای برات بیارم؟
این تو روزای اول صدق میکنه ها، یعنی میتونه یه معیار باشه.
اصلا هم دهن هم دیگه میزنه. ولی بله جلو میاد، در حالی که ما هرچی جلوتر میدیم بیشتر نیاز به این داریم
و باید عمیق‌تر بشه.
این که ما در روایات داریم حتی خداوند دوست داره که زن و شوهر لقمه دهان هم بزنن. این به معنی حالا این لوس بازی ها نیگه، مثلا خانم پاشو بنداز رو پاش یا آقا بنداز دنتوز کنه مثلا قانقام مثلا بزنیم تو، نه این نیست.
یکی شدن.
بله، مثلا گاهی خود اصلا آقا مثلا میبینه مثلا تو خورشتش مثلا خانم گوشت کم برداشته، مرغ مثلا یه قاشق مثلا گوشتی مرغی چیزی برو خانم دوستم اینو شما میل کنه، اینو محبت رو زیاد میکنه. تا اینکه نه الان مثلا قبلگاه ما شده تلویزیون، سفره رو به تلویزیون، اصلا نمیفهمی چی داره میگذره سر این سفره. چون میدونی یه جاهایی گلوگاه های عاطفیه، نباید از دست بدیم اینجور جاها رو. مثلا یکی از جاها هم سر سفره است که دور هم هستن اعضای خود. یه موقع یه گلوگاه عاطفی اصلا درون ماشینه وقتی زنش، ولی الان میبینه مثلا شما گاهی قد آدم نگاش میفته توی این ماشینا توی این شهرها، اینا مثلا خانوادگی یا بچه ها عقب، موبایل دستشون، خانومم جلو، آقا مثلا زل زده بیرون داره رانندگی میکنه، گهگداری همونم یه نگاهی به موبایلش هم میندازه. این خوب نیست؟ اینا گلوگاه‌های عاطفیه. انشالله با اون امید روزی که ما وقتی سوار ماشین میشیم خانوادگی میخوایم جایی بریم، موبایلامون اول بزنیم تو صندوق عقب، خودمون باشیم با هم دیگه. چه اتفاقی؟ حالا نیم ساعت 40 دقیقه موبایل دستمون نباشه.
بله بله.
اینا گلوگاه عاطفی. یا مثلا اتاق خواب گلوگاه عاطفیه. کی فکر میکرد یه موقع ما غریبه ترین موجود رو تو اتاق خوابمون راه بدیم؟ یعنی غریبه ترین موجودات، یعنی شما یه دنیا رو میبری تو اتاق خوابه، مشغول میشی
موبایل.
در حالی که نه، اونجا اصلا فضایی که زن و شوهر باید اختصاصی برای یک دیگر باشن، ولی این غریبه ها رو داریم راه میدیم. و ما تو این زمین ها فرهنگ سازی هم نکردیم، یعنی باید فرهنگ سازی بشه. چطور تا گفتم آقا کمربند فرهنگ سازی بشه؟ یه تو همه فیلم ها تا قبلیش که نمیبست، ولی تو همه سریال و فیلم ها تا نگر میدارم ببندن کمربند. و اینا رو فرهنگ سازی کنیم، اون که برای سلامت جان خیلی خوب، ولی برای سلامت خانواده ما باید یه سری فرهنگ سازی هایی رو. ولی حالا تو فرهنگ سازی هم چجوریه؟ مثلا خانم از اتاق خواب بالش آقا رو پرت میکنه بیرون رو کاناپه مثلا بخواب، اینجوری داریم کار یاد میدیم. حالا برگردم، پس ببین اینم یک موضوعیه که متاسفانه ممکنه اتفاق بیفته. یکی دیگه نشانهای، حالا بهتر اینجوری بگم، پیامدهای طلاق عاطفی اینه که توجه علاوه بر این که از همدیگه کم میشه، افراد میرن دنبال یه جایگزینهایی غیر از خودشون. من حالا اون بحث خیانتا مثلا میبینیم آقا خیلی دیگه مامانی میشه، خانومه خیلی خواهری میشه، جفتشون خیلی بچه‌ای میشن، یعنی اصلا برای همدیگه خیلی محلی قائل نیستن، احترامی قائل نیستن، وقتی رو اختصاص نمیدن. برای اینکه مثلا بشن حتی یه گفتگو، یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی تهران یه موقعی بررسی کرده بود، گفت در شهر تهران میانگین ارتباط کلامی زوجها به کمتر 17 دقیقه در شبانه روز رسیده. بس علتی رو بیان میکنه، مثلا میگه یه علتش همینه، چون میگن تا صحبت میکنیم دوام میشه، ترجیح میدن با هم دیگه حرف نزنن. یا خود این رسانه ها، موبایل، شبکه های اجتماعی، اینها و اینا پیامدهاش رو بعدا میبینه انسان تو زندگی دیگه. حالا برگردیم، پس یکی دیگر نکات اینه که متاسفانه افراد میرن جذب دیگران میشن. خب اینم امروز داره زیاد میشه. بعد خانم گله‌منده که چون مثلا شوهرم روزی چند ساعت برای مادرش وقت میذاره، برای من وقت نمیذاره. یا آقا گله‌منده چرا خانومم یه ساعت با خواهرش تلفنی صحبت میکنه ولی فقط به من زنگ میزنه میگه مرغ یاد نره بخری، خداحافظ، هیچی دیگه صحبت نمیکنه. خب اینا یعنی پیامد اون طلاق عاطفی. حالا من تو بحث شادی و نشاد میگم که چطور اینا رو میشه دور کرد. یکی دیگه نکاتی که باز به وجود میاد اینه که خانواده ها سرگرم به کارهاشون بیش از اندازه میشن. یا یعنی بالاخره من الان کارم واقعا ضرورت داره برای اقتصاد خانواده، شغلی داشته باشم، شغل دومی حتی داشته باشم. ولی ما این تو بر خانواده نه، میگه آقا چرا میری بیرون تو که نیازی هم نداری، میگه تو خونه حوصله‌ام سر میره. یعنی معلومه اون اتفاقت خونه نیفتاده که زن و شوهر صمیمیت لازم رو برای هم دیگه داشته باشن،
آرامش بهشون نمیده.
یا خانم همینطور، میگه مثلا خانم از این کلاس به اون کلاس، نمیدونم از این مسجد به اون مسجد، این ختم قرآن اون ختم صلوات، که خونه دور بشه، شوهر دور بشه. خب اینا پیامدهای طلاق عاطفیه. یه موقعی آقای به من پیامک داده بود که آقا تو رو خدا به خانومم بگید، یه کلاس ما داشتیم، حالا نه مستقیمون، یعنی تذکر عمومی بده، که غیر از مثلا نمیدونم ختم قرآن و نمیدونم چی و چی و چی، یه شوهر بدبختی هم هست به اینا نیاز داره، یه وقتی هم برای ما بگذارن. خب این گاهی اوقات ما راه را اشتباه میریم، بعد نمیفهمیم ما چرا. یعنی گاهی اوقات درسته ذکر آرامش میده، قرآن آرامش میده، ولی همسرم قرار آرامش بده، ولی چون کنار هم دیگه آرامش نمیگیریم، پناه میبریم به آرامش دهنده های دیگه و خود این دوباره خطره. در حالی که ما ببینیم در روایت داریم، حالا نگن حاج آقا مثلا حرف ضد دینیه، نه تو حرف دینیه، اینکه در روایت داریم جلوس المرء عند عیاله، اینکه زن و شوهر کنار هم میشینن، از اعتکاف در مسجد ارزشمندتره. یعنی خودش یک عبادته، یک ارزش در دین. یعنی وقتی ما محروم بشیم داریم یک عبادت و یک ارزش دینی خیلی ارزشمند رو از دست میدیم. خب اینم یک نکته. یه نکته دیگه هم از پیامدهای باز طلاق عاطفی هست، اینم عرض بکنم، افکار خدمت شما عرض کنم پریشان ایجاد میکنه برای انسان، استراب ایجاد میکنه. شما باورتون نمیشه تو این مشاوره ها گاهی اوقات دادم اینقدر دلش میسوزه برای این خانم آقایینی که میان تو مشاوره، این چند ذهنش درگیره. ما یه موقعی مسافرتی میرفتیم، راننده ای را از همونجا فرستاده بودن بنده های خدا، دیگه از آن صبح قبلش آمد دنبال ما، نماز رو هم این نمازخانه های بین راه خوندیم. جاده هم جاده حالا خیلی چی هم نبود، مثلا بگیم کم تردد پر تردد هم بود، هوا هم دیگه گرگومیش بود. این راننده یه مرتبه رو کرد به من، گفت آجا میخوام یه زن دیگه بگیرم. گفت چرا؟ گفت این زنم به محبت نمی کنه. گفتم میرم یکی دیگه میگیرم، اون محبت میکنه، این از حسودی اونم محبت میکنه. ببین حاج آقا چی میشه؟ دلم حال این سو گفتم شطور در خواب پنده‌ساره. این نیست، یعنی ببینید این به جای اینکه قدرتمند باشه و ابر قدرت، ذهنش مشوشه. یعنی تو اون جاده که باید حواسش به جلو باشه و رانندگیش باشه، ذهنش درگیر اینه که
خب روشن
این مشکله رو باید چجوری کم عاطفگی در خانه رو باید حلش بکنه.
یعنی به یه جایی میرسی تو به هر چیزی متمسک میشی.
بله، این افکار. بعد میبینه هم تو خانما هست هم تو آقا. مثلا این خانم میاد تو مشاوره یه مرتبه پلی بک برگشت میکنه به 30 سال قبلش، 20 سال قبل، 15. اون یکی خواستگار اولی اومده، اون خیلی خوب بود، الان هم هنوز میشناسیمش، مثلا خانومش هم خیلی خوشبخته. اینقدر پشیمانم چرا به اون بله نگفتم، به این مرد بله مثلا گفتم. خب این افکار درگیره دیگه. مثلا خیلی مواقع معتقدم این یک نوع خیانت هستن در زندگی، ولی خودمون داریم عاملش رو فراهم میکنیم
و هر کدوم اینا جا یه پتک محکمیه که بر پی و بنای این ساختمون داره
و خانواده بله زده میشه. و خدا نکنه گاهی اوقات اینها ادامه دار بشه و به طلاق حقیقی گاهی اوقات ختم بشه، که اونم دوباره یه آسیب روی آسیب میشه. پس این افکار مزاحم. حالا ببینید اون کاری که الان ما باید بکنیم، حالا خیلی مبسوط‌تر بحث خدمت شما عرض کنم طلاق عاطفی. حالا ما هم انواع اسمش رو گفتیم که عاطفی بهش میگن، پنهان میگن، خاموش میگن، هم نشانه‌هاش رو گفتیم و هم پیامدهاش رو گفتیم. اما الان سوال اینه که ما چطور میتونیم این رو پیشگیری بکنیم، جلوگیری بکنیم؟ این منظومه مباحثی که ما در این یکی دو ماه اخیر خصوصا داشتیم به این کمک میکنه. یعنی اینا قطعات یه پازل جورچینه، یعنی یکیش ممکنه جواب نده، ولی اینا رو وقتی همه رو خوب کنار هم دیگه بچینیم، میبینیم که ما اتفاق خوبه میفته. زن و شوهر صمیمیت خوبی با هم دیگه خواهند داشت. و من میدونیم چرا همیشه نگران این موضوع، هم نگران خانم، میگم ببین خدا تمام قد اومده وارد زندگی های ما شده. در اون روایت حضرت فرمودن که اصلا خداوند متعال اون محبت اولیه رو در دل این زن و مرد قرار میده. یعنی دیدیم میگن اولین شمع رو کی روشن کرد؟
بله.
یعنی خدا اولین شمع عاطفی رو در زندگی زن و شوهر رو روشن میکنه. یعنی خود خدا مستقیم یاد مداخله میکنه تو این امر. ما باید شمعای بعدی رو خوب روشن نگه داریم، حواسمون باشه خاموش نشه. و ما میگیم همین نکات، همین ریزکاری ها، همین مهارت ها، همین فوت و فن ها میتونه اون شمع رو روشن نگه داره، بلکه نه شمع رو به تدریج تبدیل به پروژکتور هم بکنه. رو بالاخره شما یه قدم بردارید، خدمت شما هم خدا کمکتون میکنه 10 قدم جلوتر برید. و این بعد اتفاق بیفته در خانواده. و من اینم باز عرض بکنم، من نمیخوام بگم عوامل بیرونی تأثیر نداره، ولی اگر خانواده قدرتمند باشه عوامل بیرونی تأثیراتش خیلی کم میشه، خیلی کمتر میشه. ولی وقتی خود درون خانواده سسته، مثلا برخی آمارها میگه 70% آسیب هایی که داخل خانواده است از عوامل بیرونیه. میگم ببینید برای کدوم خونه هاست؟ اون خانواده هایی که در پیکر نداره، یعنی یه نسیم هم بیاد میاد همه چی رو تو از بین میبره. ولی یه موقعی نه، ما خود بنای خانه و خانواده رو مستحکم قرار دادیم، حواسمون هست. چون باور کن بولدوزر هم نمیتونه خانواده رو تکون بده، چه برسه یه نسیم.
بعضی از خانواده ها که شکنندن خیلی در معرض آسیب هست.
همین دهنبینی ها، همین که حرفایی که دیگران میزنن،
یه شایعه، یه حرفی، یه نگاهی سری به همشون میریزه.
دقیقا هم همین طور هست. میدین چرا؟ شما همون اعتماده، همون دوست داشتن رو تعمیق نکردید.
بله.
بنا شما ببینین اگر یه موقعی این زن و شوهر، خدمت شما عرض بکنم که اون عمق عواطفشون نسبت به هم دیگه زیاد بشه، بدترین حرفا رو هم یکی بزنه ما باور نمی‌کنیم. شناختیم طرف مقابلمون رو، چون دوستش می‌داریم، چون اعتماد بهش کردیم. ولی یه موقعی این اعتماد از بین میره. چجوری از بین میره؟ من میشه میگم اعتماد رو اول خودمون از بین میبریم، یه موقع با کلامم، یه موقع با بی‌محلی کردنم. من حالا اینم بگم محضر بینندگان خوبم، گاهی اوقات ممکنه حتی طرف مقابلم تعمدی هم درش نیستا. تو خانواده اینقدر حساسه که حتی شما اگر بدون نیت هم یه رفتار یا کلام بدی بگین تأثیر میذاره روش. برای همین بعد شیش دنیا حواسم باشه. یعنی این نباشه که وقتی من مرد وارد خونه میشم هر چی دلم میخواد بگم، بگم حالا او باید خوب برداشت کنه. دیدین گاهی اوقات به آقای میگه به خانومت بگو دوستش داری، خودش باید بدونه دیگه. میگه نه، این گفتنه، فکر نکن عادیه فضا، باید بیان بکنیم. یعنی ما باید تو خانواده حواسمون به همدیگه باشه، توجه به همدیگه داشته باشیم، به جملاتمون، رفتارمون، حتی گاهی اوقات مراقب باشیم. مثلا آقا بیرون میاد داخل خانه، اخمالوده، خب ممکنه خانمش هزار جور فکر بکنه که آره دیگه تو این شهرها میری، مثلا تو این خیابونا این خانما رو اینجوری میبینی، میای خونه بعدم من دلتو بزنم. این داره این افکار اذیتش میکنه.
بله.
ولی وقتی آقا نه، بدون خانواده مهمه، ممکنه ذهن خانوادهش بدبین بشه به او به خاطر این اخمالود بودنش، خودش پیش قدمی میکنه، میگه خانم امروز اینقدر کارم زیاد، اصلا جونم داره به لبم میرسه. خانم میگه آخش
این به خاطر خستگی،
خستگیه، به خاطر این نیست که منو دوست نداره. اینکه وجود مبارک امام جواد علیه السلام میفهمه خودشون رو هم در مظنه تام قرار ندید، همینه.
یکی از جاهاش اینجاست. بله.
یعنی همین مثالش. ما گاهی اوقات فقط نباید بگیم آقا مثلا حالا توی رفتار اجتماعی لزومند، یا توی محیط کاری، یا مثلا بیرون رفتی دست تو جیبت داری میکنی، دستت میخوره به جیب طرف مقابل، اینجا فقط مساقش باشه. یه موقعی ظریف‌تر و دقیق‌ترش تو محیط خانه. و البته من به طرف مقابل هم همیشه میگم شما هم دقیق باشین. گاهی اوقات قبل از این که فراپیامی رو رفتار طرف مقابل بذاری، از خودش بپرسید آقا امروز اومده اخمالودی، چرا؟ میگه خب خستم. قبولم بکنیم، نه این که پاپی خسته نیستی، تو یه طور دیگرته.
یه اتفاق
آره. بگاهی قادم واقعا پیش میاده، اینقدر سماجت میکنیم، طرف میگه همونی که تو میگی. یا ها دیدی من گفتم، من تو رو خوب میگم. یعنی میگه تازه الان اول ماجرا میشه. حالا اون چیه؟ چون کلافه شده داره این رو میگه. دیدی این بچه هایی که مریضن، بیمارن، یه چی خوبشون نیست. این سماجت میکنه، میگه میخوام بخورم، بخورم. مادر میگه بخور. هر طورت هم شد پا خودت. ببین این به معنای اینه که من راضیم، تازه میاد بره بخوره، دوباره میریم قانعش میکنیم که نخوره.
بچه
تو این جام همین، مثلا وقتی بار اول گفته میشه بپذیریم. یکی از نکاتی که شاید جالب باشه اینه که اصلا بهشت مشتاق دیدار یه عده‌ایه. یعنی ما همه مشتاق رفتن به بهشتیم، ولی بهشت یه عده‌ای رو مشتاقه. مثلا دیدین در روایات داریم الجنت و تحت اقدام و امهات، بهشت با اون عظمت فرش زیر پای مادر است. یعنی اشتیاق داره و ازلفت الجنه که در این آیه شریف آمده. و هم چه خوب است که ما به گونه عمل بکنیم، به جای اینکه ما محتاج بهش باشیم،
بهش مشتاق
ما باشه، دیدار ما باشه. مثلا در ارتباط با محبین اهل بیت علیهم السلام، خصوصا ابی عبدالله، همینطوره که حتی افرادی رو میفرسته که ما مشتاقتون، چرا نمیای وارد بهشت بشید. یعنی بالاخره محبت اهل بیت، این بندگی کردن همینه. ولی موقع می نه، ما انقدر این ترازومون خدمت شما عرض کنم که خطرناکه، رو مرز داریم حرکت میکنیم، نمیدونیم بالاخره جهنم بهش کدومش. یعنی اینجاست که باید گاهی اوقات دست به دامن یه سری چیزا بشیم. ولی من میگم که محبت اهل بیت، ارتباط با خدا، ارتباط با قرآن، اینا رو تقویت بکنیم، بهش مشتاق ما میشیم. انشالله همونجوری که سیر مطالب رو آمدیم، میخواستیم درباره شادی و شادی آفرین در محیط خانه صحبت کنیم، ولی یه مقدمه رو قبلش آمدیم درباره این که طلاق عاطفی اگر بخوایم پیشگیری بکنیم، اون شادیه میتونه کمک بکنه، یه بخشیشه. حالا انشالله در هفته آینده نشانهای شادی در خانه و در میمیه تعریف درست و علمی از شادی خواهیم داشت، و از اون طرف هم راههایی که میتوان در محیط خانه این نشاط و شادی رو پایدار کرد که مهمتر از همه چیز هست، و هم انشالله تقدیم خواهیم. خدا یا خداوند نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده.